محمد وآله الطاهرين. وآله الطيبين القائمين المعصومين سيدنا محمد بن في أرواحنا بالحفظ. يمكن يا اسمنا معرفة الدين بعد حافظ قرآن هست كالبت قرآن از مهمترین معارف اسلامی ما بشون بده. ما برای اینکه فهم صحیح از قرآن داشته باشیم هم باید حقیقت قرآن که وحی هست رو بشناسیم، باید از چیستی قرآن و چیستی وحی سخن بگیم. در حال اسلام جزء ادیان وحیانی است. وقتی جزء ادیان وحیانی باشه پس حقیقت قرآن هم وحی است. باید ببینیم این وحی چیست، چی به پیغمبر رسیده. و هم علاوه بر شناخت حقیقت وحی باید اجزا و پیکره این وحی رو که قرآن بشناسیم. آیا همه این آیات قرآن یک دسته، یکسان، همگن و همگونن، یا یک تفاوت ها و تمایز های بین این آیات وجود داره؟ میشه به لحاظ های مختلف آیات قرآن رو طبقه بندی و دسته بندی کرد. این شناخت رو باید داشته باشیم. به عبارتی یک شناخت نسبتا جامعی و نسبت به کل قرآن و اجزا و آیات قرآن و همچنین نسبت به خود حقیقت و وحی داشته باشیم تا بعد بتونیم از این منبع در شناخت معارف اسلامی استفاده کنیم. من فعلا میخوام در باب چیستی وحی به اختصار خدمتتون عرض بکنم تا تصویر قرآنی از وحی داشته باشید. مفهوم وحی که مستجری در لغت به معنای اشاره، الهام، پیام، تفهیم و القای پنهانی به کار رفته. القای پنهانی و سریع. این معانی مختلفی است که در لغت استعمال شده. به خود وحی میگن مراد اشاره است. مثلا وقتی میگن به فلانی وحی شده این فلان اشاره ای کرد، با اشاره، با رمز، با راز مطلب رو گفت. یعنی القای سریعی بود، پنهان هم بود، در همه آشکار نبود. درست در معنای لغوی وحی یک نوع سرعت و خفا خوابیده است. حالا اهم از این که این القا تفهیم و القای سریع و پنهانی، القای یک امر تکوینی باشه مثلا بر جمادات، یا القای یک امر تکوینی باشه در نباتات، در حیوانات، یا القای خواطر قلبی باشه مثلا یک مطلبی رو بر قلب انسان القا بکنن، الهام و از کنم خدمه شما کشفی، شهودی، خاطری، حالا خواطر الهی و شیطان فهمه می کنن. اما برخواد یه مطلب، یه پیام منتقل شده خیلی سریع و پنهان. یا القای شریعت باشه بر انبیا. پس در واقع در لغت واژه وحی یه معنای مشترک داره که میشه براش مصادیق مختلفی فرض کرد. اون معنای مشترکش القای یک مطلبی به یک موجودی، حالا اون موجود عرض کنم میخواد جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه یا انسان، اون مطلب میخواد امر تکوینی باشه یا تشریعی. اما این القا، القای شری و مخفی است، برای همه آشکار نیست. شبیه نوع تکلم های رمز آلود رو دیدید که بعضی مثلا وقتی مثلا با یک لهجهی با یک زبانی صحبت میکنن که دیگران متوجه نمیشن، فقط متکلم مخاطب او متوجه میشه. این مفهوم رمزی هم در حقیقت وحی خوابیده هست. کاربردی که کلمه وحی هم در قرآن داره، این کلمه با مشتقاتش بیش از 70 مرتبه در قرآن به کار رفته. من در این فرصتی که داشتم سعی کردم آیات مختلفی که درباره وحی هست که یک مروری بکنیم ببینیم خود قرآن این وحی رو چگونه استعمال کرده. این خیلی مهمه، این شناخت قرآنی نسبت داشته باشیم نسبت به وحی. مثلا در سوره فصلت آیه 9 تا 12 می‌فرماید و اوحى فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. و اوحى فی کل سماء یعنی ما به آسمان‌ها وحی دادیم، وحی فرستادیم. وحی این چی؟ یعنی القای امر تکوینی، یعنی در واقع اراده کردیم که این سما که حقیقت تکوینی است، این آسمان اینگونه باشد که زین از سما از دنیا به مسابی. یک اراده تکوینی نسبت به حقیقت آسمان. یا گاهی خب این نسبت رو به حیوانات میده، یعنی القای امر غریزی است به حیوانات، مثل سوره نحل آیه 67 تا 68 که میگن و او خارب بکه الان نه ان تخذی من از جبال بیوتا و من از شجره به ما یعروشون ثم کلی من کل ثمرات فصل و کیسو بود عرب بکه زلالا، که خطاب زنبور. در واقع غریزه می امر تکوینی است دیگه، که خداوند در نهاد حیوانات نهفته است. این هم یه ایهایی، یه وحی، یه القا امر غریزی و تکوینی است در وجود زنبور. اما برای همین ما مخفی است، توجه دارید این عرض کردن حالت رمز باز در اینا نهفته. گاهی خود وحی به معنای الهام قلبی در قرآن به کار رفته، مثل آیه 7 سوره قصص که این فرمود و اوحینا الی ام موسی ان ارویی فاذا خفت علی فالقیه بلیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. اینکه اوحینا الی ام موسی می فرماید نه یعنی شریعتی، دینی، آیینی بر مادر موسی فرستادیم، او رو پیغمبر کردیم، نه، یه الهام قلبی بهش دادیم. پس این الهام‌های قلبی که گاهی خود برای خود شما هم تجربه میشه، که دفعه احساس میکنی یه الهامی براتون میشه که فلان حادثه اتفاق میفته، این هم باز یک وحیه، یک القاء امر قلبی. حالا چه از ناحیه خود و از ناحیه کسی دیگه باشه، حتی شیطان هم باشه، میشه بهش وحی اطلاق کرد. کسی دیگه هم متوجه نمیشه، خودتون فقط متوجه میشید. باز اون حالت رمز درش نهفته است. یا در سوره مائده آیه 110 داریم که این فهمت از اوحیت الى الحواریین، به حواری میگه مباحث برسته، در برزین هم علامات قلبی، یا این الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، در سوره انعام آیه 121، اینکه شیاطین وحی میفرستادن به اولیایشون، یعنی همین خواطر شیطانی میفرستادن. عرفا هم مکاشفات و خواطر رو به چهار قسم تقسیم میکردن: خواطر الهی، خواطر شیطانی، خواطر ملکی و خواطر بشری. چهار قسم برای خواطر و مکاشفات ذکر میکردن که بعضی از این مکاشفات، مکاشفات اصلا علم حضوری هم اصلا حضوری، یعنی در واقع به ذهن، به خیال متصل شما تأثیر میذاره، نه به خیال منفصل، یعنی اینطوری شما رو متصل بکنه به عالم مجردات، مثل خیال بافیه که گاهی خود ماها میکنیم، مثل تصور کنیم یه اسب بالدار درست کردیم، یه سر آدم داره و دو تا بال مثلا پرنده، این خیال متصله، یعنی با تخیلات اینا رو ساختیم. گاهی خود شیطان هم اینطوری تصرف میکنه در خیال ما، مثلا انسان رو وسوسه میکنی، فرض کنید یه نفس محترمی رو به قتل برسونه، یه وسوسهش میکنی که علیه یه انسان متدین و مثلا سالمی جهسازی بکنه. خب این همون الهاماتیست که به خواطر یا به خیالات متشده ما تحقیق پیدا میکنه. یا بشارت فرزند زکریا که در سوره مریم آیه 10 و 11 ذکر شده، بازم این هم یه نوع وحی، معنی الهام قلبی. البته زکریا پیغمبر بود، وحی معنی خاصش هم نصیبش میشد، ولی در این مورد ظاهرا همون الهام قلبیش که بهش رسیده. یا در سوره انبیاء آیه 73 میفرماید: و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. گاهی خود شما دلتون حکم میکنه که این کار خوب انجام بدید، این یه نوع وحیه، یعنی الهام قلبیش. معنی چهارمی که برای وحی در قرآن میشه یافت، القای شریعت هست. یعنی خداوند میاد با شریعت رو القا میکنه به قلب پیغمبر، مثل این آیه سوم سوره شورا که می فرمد: و کذالک نوحی الیک و الی الذین من قبلک. کذالک نوحی الیک، خطاب پیغمبر میکنه، ما به شما وحی فرستادیم، یعنی شریعت دادیم. حالا پیغمبر رو وقتی خدا درش وحی میفرستاد، میدونید به چه نحو وحی میفرستاد؟ وای قاد خود خداوند مستقیما شریعت رو، دین رو به پیغمبر میداد. گاهی اوقات جبرئیل رو میفرستاد و گاه با یه وسائل دیگری وحی رو به او القا میکرد، مثلا یه تأثیر تصمیمی بر درخت ایجاد میکرد، درخت به تکلم در میومد، سخن میگفت، وحی رو به پیغمبر ابلاغ میکرد. یا آتش، در همین سوره شورا آیه 51 میفرماید: ما کان لبشر این اومن وراء حجاب دو آیون سوره رسولا سه، میگه تکلمی که خدا با بشر داره، بشر پیغمبر نبی داره، به سه صورته: یا به صورت وحیه، که این وحی معنای پنجم از وحیش که باید بهش اشاره کنیم، که القای مستقیم شریعته. اگر خداوند مستقیما دین رو به پیغمبر ابلاغ بکنه، اینو قرآنش تعبیر میکنه به وحی.
ان یکلمه الله وحیا او من وراء حجاب، مثلا از طریق واسطه مثل درخت، مثل شجر، چیز آتش، از این طرق وحی رو خداوند بر پیغمبر ابلاغ میکرد. او یورسه بر رسولان، یا فرستاده ای مثل جبرئیل رو میفرستاده. هر سه راه سه راه انتقال وحی بوده، اما وحی به معنای چهارم که القای شریعته. و وحی که در آیه 51 سوره شورا آمده، وحی معنای خاصش که القای مستقیم به اذنای خدا به نبی اکرم هست. پس اگر بخواییم در اصطلاح وحی رو معنا کنیم، باید بگیم وحی عبارت است از تفهیم و القای یک سلسله معارف و دستوراتی از طرف خداوند به انسان، به انسان‌های برگزیده، یعنی پیامبران. حقیقت وحی دوستان رو خواستم مطالعات بیشتری بکنن در کتاب راهنماشناسی استاد مصباح فصل اول و همچنین یک کتاب های محمد حسین ذهبی داره، الوحی و القرآن، هم اول صفحه 10 به بعد این بحث آمده. و همچنین کتابی آقای محمد، شیخ محمد عبدو داره به نام رسالت و توحید که صفحه 57 به بعد این بحث رو ذکر کرده. پس خلاصه این شد که وحی یک القا و تفهیم معارف و دستوراتی است که خداوند به پیامبران ابلاغ می کند. از طریقی غیر از حس و تجربه و عقل و حتی شهود. روزو من اینو خدمت رو عرض بکنم، به نظر بنده الزامن وحی حقیقتی نیست که از طریق علم حضوری باشه، برخلاف اون چی که بعضا میگم حقیقت وحی از طریق علم حضوری است. علم حضوری علمیست که عالم مستقیم با معلوم ارتباط پیدا میکنه بدون صورت ذهنی. نه ضرورتی نداره، حتی دلائلی داریم که بعضی از اقسام وحی از طریق علم حصولی بودن، یعنی به عبارتی مفهوم و صورت‌های ذهنی در ذهن پیغمبر هم ایجاد میکرده، ولی رایش تجربه یا عقل نبوده، با استدلال عقلانی به این حقایق پیغمبر نرسیده، با کشف و شهود هم نرسیده، با تجربه هم نرسیده، بلکه با القا الهی رسیده. این نشون القا خودش روشه، یه راهه، نه تجربه است این که بره ببینه و مشاهده کنه با حواس ظاهری درک کنه، نه از طریق استدلال عقلی که بیاد با اشکال منطقی، اشکال قیاس اقترانی یا استثنایی در منطق و مواد بدیهیات و نظریات از این طریق بخواد به این حقایق برسه، و نه این که از طریق کشف و شهود رسیده. القاء الهی خودش یه روشه. حالا این القا ممکنه مستقیم باشه، مستقیم بر قلب پیغمبر برسد، کما این که در بعضی آیات داریم که فرمود ما قرآن رو بر قلب تو نازل کردیم. اگه اینطوری باشه اصلا که علم حضوریست، ولی اگه از طریق ورا حجاب باشه، مثلا خداوند خلق الکلام فی شجر یا خلق الکلام فی نار، کلام رو خدا ایجاد بکنه در آتش، آتش حرف بزنه، شجر حرف بزنه، تکلم دیگه از سمت علم حضوری نیست، حضوریه. یا مثلا داریم در روایات که گاهی خود حضرت جبرئیل به صورت بشری نازل می شد با پیغمبر حرف می زد، حتی بعضی از اصحاب هم می دیدن اما نمی شد این جبرئیله، با به شکل بعضی از اصحاب پیغمبر هم در می اومد حرف می زد، مثل همین حرفی که داریم با هم می زنیم اینطوری. اینا وحی بوده و این از سنخ علم حصولیست. الان تصویری که شما از کلام من پیدا میکنید از سنخ علم حصولی حضوری نیست. مجموع آیاتی که من بررسی کردم هر دو سنخشو میشه استفاده کرد. وقت حالا اون بحث بمانه که ممکن بعضی دوستان بگن اگر علم حصولی بود که احتمال خطا داره، چون علم حصولی خطا پذیر برخلاف علم حضوری. اینم جوابش این است که بله علم حصولی خطا پذیره، اما این امکان خطا درش هست، نه حتما خطا میکنه و در پیغمبر خطا را نداره. چرا؟ برای اینکه اون موقع که خداوند وحی رو به صورت علم حصولی نازل میکنه بر پیغمبر، که خود خدا قدرت لایتناها داره و علم عرض کنم نامحدود داره، بر اساس اصولی که هفته پیش خدمتتون عرض کردم خطایی در انتقال حق تعالی به پیغمبر وجود نداره. پیغمبر هم به خاطر دلائل اسمتی که در جای خودش ثابت شده است در اخذ و حفظ و ابلاغ و هم خطا نمی‌کنه. اصلا همین که پیغمبر داره وحی رو به مردم میگه این علم حضوری یا حصولیه؟ حصولیه دیگه، در اون هم خطا نداره چون مقام عصمت رو داراست. پس هیچ حراسی ما نداریم که اگر ساحت هایی از وحی رو علم حصولی بدون. بله ولی وحی نیست. ببینید القا، القای به پیغمبر وحیه و امامون چون پیغمبر نیستن اگر خداوند القای بهشون بکنه اینو نمیگن وحی در این اصطلاح خاص ما، ولو به معنی عام وحی خب معنی عامی هم داشت دیگه، هر نوع القای سری رو وحی میگفتن. لذا القای به زنبور رو هم وحی اطلاق میشد. به معنی عام چرا؟ هر نوع القای وحی، ولی معنی خاص القا خدا به پیغمبر، یعنی یک طرف خدا چیز طرف پیغمبره و یک عملیات و فرایند القای که ازش تعبیر میکنیم به وحی. یعنی قوام وحی به این است که یک طرف خدا باشد وحی به معنی خاص، یک طرف پیغمبر باشه. لذا اگر یک وقتی مثلا یک طرف امام معصوم شد دیگه اونجا ازش تعبیر وحی نمی کنن، الهام مثلا تعبیر میکنن، وحی تعبیر نمیشه. لذا هیچ موقع به این معنی خاص نگفتن که بر ما ائمه وحی نازل میشه. یعنی چه؟
داستان ما داریم مثلا میگن جبرئیل ما مثلا سمت علی یا مثلای همیاریم، پس نازل شدن جبرئیل به سمت
اشکال نداره، اون که ارتباطیش که با ملائکه دارن. ببین عرض من اینه که آیا امام رو شما نبی میدونی؟ و خود پیغمبر فرمود لا نبی بعدی. نه خیلی نه، بله ابراهیم، بله مقام امامت مقام بالاتر از نبوته و در انبیا اول مقام نبوته بعد رسالت بعد امامتی. ولی معناش این نیست که هر کسی مقام امامت رسید حتما نبوت رو هم داراست، تلازمی بین این دوتا نیست. امامان ما امام هستن، با جبرئیل حتی خود امیر مؤمنون فرمود که یا رسول الله آن چه تو میشنوی من میشنوم، آن چه تو میبینی من میبینم، در نهج البلاغه هست. این که امیر مؤمنون بشنود آن چه پیغمبر میشنود یا میبیند آن چه پیغمبر میبیند، چون علی امیر مؤمنون پیغمبر نیست، اونی که میشنود یا اون چیزی که به او القا میشود در اصطلاح قرآنی به معنی خاصش وحی اطلاق نمیشه، الهام اطلاق میشه، ولی وحی به معنی خاص اطلاق نمیشه، چون امیرالمؤمنین نبی نیست، پیغمبر اعظم خاتم الانبیا است بر اساس آیه 40 سوره احزاب. خب نه خیلی علم حضوری در واقع دیگه صورت ذهنی توش نیست، مستقیم با معلوم مرتبطه، توجه داری، ولی علم حصولی صورت ذهنی واسطه از بین عالم و معلوم، و قطعا در بعضی از مراتب بعد ما این صورت ذهنی رو داریم. مثلا پیغمبر وقتی داره این حقیقت وحیانی رو به مخاطب منتقل میکنه، با زبان داره منتقل میکنه، دستور میده بنویسی، قضیه هست، تصور داره، تصدیق داره، قضیه داره، موضوع داره، محمول داره، اینا همش مال علم حضوری است. علم حضوری دیگه موضوع محمول و قضیه و تصدیق و تصور نده، اینا اقسام علم حضوری هست دیگه. ما در معرفت شناسی خدمت رو عرض کردیم، علم حضوری یا تصور یا تصدیق. یه وقتی که مثلا آتش حرف میزنه نه 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 کسای دیگه میدیدن، نه به این معنا که حالا کلام رو مثلا یا میدیدن نمیشنیدن، توجه دارید، یا نه حتی اون که بودن بشنون. یه گاهی خود مثلا جبری نازم میشد، اصحاب وقتی میرفتن جبری وقت با پیغمبر حرف میزن، همین صور رو داشتیم. گاهی خود مثلا حضرت آتش حضرت موسی رو صدا میزد، به او وحی میفرستاد که چی کار میکنه. نه ببینید، اولا اگر در یک زمانی جبرئیل بیاید که پیغمبر و دیگران هم باشند و برای همه حرف بزنه، خب برای همه میشنوند. حالا پیغمبر به خاطر مقام عصمتش برداشتی که از این وحی میکند خطا پذیر نیست، اما دیگران میتونن خطا بکنن، ولی باید هم بشنوند، چون کلامه. حس میکنم در بحثای کلامی هم بحث این که حقیقت کلام باری چیزی که از سوالای جدی علم کلام دیگه، از اینکه علم کلام رو کلام نامیدن به خاطر همینه که و کلم الله موسی تکلیما یعنی چی. مجموع این آیاتی که ما نگاه میکنیم ببینیم خداوند مدل‌های مختلفی از تکلم داشته. یه جور کلام خدا القاء قلبی به پیغمبر بوده، یعنی اصلا علم حضوری. یه مواردی بوده القاء، عرض کنم تکلم یعنی خلق کلام، به قول متکلمان الفاظ و اصوات خدا خلق می‌کرده، یعنی که خدا علی رضا بالله زبان و حنجره داشته باشه که حرف بزنه، نه خلق الصوت، خلق الاصوات و کلام و عرض کنم شما حروف و الفاظ، اینا رو ایجاد می‌کرده. این که تو خداوند خالق هر چیزی هست، خالق الفاظ هم هست، لفظ رو ایجاد، یعنی ما خودش ایجاد می‌کنه کلامی رو در این که میشه حرف بزنه، ولی محتواش و الفاظش وحی الهی است، ولی این فقط یه وسیله است که حرف بزنه. نه خطا ناپذیر یعنی به لحاظ منطقی قابلیت خطا داره، ولی به دلیل عصمت میگیم خطا این در این راه نداره. یعنی در علم حصولی میگیم علم حصولی اگر مطابق با واقع باشه صادق است، اگر نباشه کاذب است، قابلیت عدم صدق رو داره، قابلیت رو داره، اما در علوم حصولی پیغمبر همیشه صادق است، همیشه صادق است، غیر از این است که قابلیت کذب رو داره یا نداره، همیشه صادقه. از کدام این پیغمبر که داره وحی رو به مردم ابلاغ میکنه، اینو شما حصولی میدونی حضوری حصولیه دیگه، وحی هم هست، داره پیغمبر وحی رو به مردم میگه، پس وحی رو با علم حصولی هم میشه منتقل کرد، همونطور که پیغمبر داره منتقل میکنه. الزامی نداریم که حتما خداوند وحی رو که ابلاغ میکنه اصلا خیلی متجوری باشه. نه آخه این مواردی که ما در قرآن داریم که گاهی خود درختی با پیغمبر صحبت کرد یا آتشی، کسی دیگه نبوده غیر از موسی، کسی نبوده که ببینیم شنیدن یا نه، اگر بودن میشنیدن یا نمیشنیدن ما که نمیدونیم. حالا به هر چیز ما کار نداریم، حقیقت چون کار نداریم، الان ما خواهیم ببینیم حقیقت وحی چیه از نظر قرآن، توجه داری؟ ما بخواهیم الان یه بحث قرآنی انجام نیم ببینیم خداوند سبحانه وحی چی برای ما، چه حقیقتی برای وحی قائله. از اینه که ما این آیاتو که بررسی میکنیم، چون اکثر آقایون مثلا حالا من علامه طبری الان خاطرم نیست، ولی استاد جوادی عمری، استاد مصباح خیلی اصرار دارن که حقیقت وحی علم حضوری است، توجه داری؟ مثلا که این مجموعه اصلا آیه که من میزنیم این نمیتونیم وحی اصلا که علم حضوری است فقط، توجه داری؟ حد اخر. حالا فقط اینو توضیح میدم، آنی این الفاظ بر پیغمبر نازل میشه، وحی نازل میشده ها؟ قرآن نه، اینا لحنو اینا انزلنا و قرآن عربی یا تنها محتواتی به پیغمبر نازل میشه، از باز هم بگو اعجاز عدلی قرآن همینه. قرآن خداوند سبحانه الفاظ رو هم نازل کرده، قرآن به قرآن اینه. ببین در آیه الفاظ هم بر پیغمبر نازل شده. سوال این موضوع محمول ها، این قضایا، این تصدیقات حضوری بنابراین نزول به نظر بنده نزول دفعی قرآن که بر قلب پیغمبر یک جا نازل می شده علم حضوری هست، ولی نزولای تدریجی که تدریجا نازل می شده و با این الفاظ هم نازل می شده اصلا که علم حضوری است و هیچ مشکلی هم نداره که بیم گرفتار خطا می شه، برای این که خداوند که علم به همه چی دارد، قدرت هم داره، می تونه به هر حال حکیم هم هست، صادق هم هست، رضا اخبارش و ایهاش صادقانه است. پیغمبر هم به خاطر مقام عصمتی که داشته علم حصولیش خطا بردار نیست. خلق کلام هم علم حصولی حضوری نیست، یعنی خداوند کلام رو در این شجر ایجاد میکنه، شجر عرض میزنه، علم حصولی حضوری نیست. القا قلبی نه دیگه، القا قلبی در واقع اصلا علم حصولیه، حضوری از خب حالا باید ببینیم آیا اونجایی که علم حضوری بوده آیا معانی نازل می شده یا الفاظ نازل می شده. دیگه این هست که من خدمت تلاوت میکنم، ولی الان ما در شرایط این نیستیم که بگیم تمام واژه‌های وحی که در قرآن به کار رفته وحی قرآنی. توضیح دادم یه کاربردهای مختلف وحی رو اشاره کردم. یعنی ما هم نگفتیم به اوحا فی کل زمان امرها یا اوحا ربک الان نه یا اوحینا الی ام موسی وحی قرآنیه. اینا ما توضیح دادیم. از کدام این وحی که در سوره شورا آمده چه آیه 3 چه آیه 51 وحی رسالی و وحی قرآنی رو میرسونه. این اولا. دوم ثانیا این که شما میفرمایید وحی قرآنی از سمت معرفت نیست، پس از سمت چیه؟ باشه میدونم، باشه این فعل چیه ببینید. باشه، خداوند اومده یه چیزی رو القا کرده در پیغمبر، آیا این احساس از سمت احساسه؟ مثل که شما احساس گرسنگی یا تشنگی میکنید یا از سمت ادراک؟ قطعا از سنف ادراکه، برای اینکه خود این قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده، خود این قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده به نسل قرآن. خب یعنی اینی که الان داریم میخونیم الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، کتاب خدا نازل شده. این کتاب این مبتدا خبر آب و از کنم موضوع محمول آب و قضایا و تصدیق، همین از سنف معرفته، احساس نیست. کنم بعد به اون نکته اشاره میکنیم. الان ما کار نداریم به این که آیه کیو دیگران چی گفتن، ما میخواییم سراغ قرآن بریم. قرآن داریم این کتاب رو نازل کردیم، کتاب نیست. آیا این از سنخ معرفت هست یا نه؟ حالا معرفت ها ممکنه امسایی باشه، ممکنه اخباری باشه، معرفت داره به ما میده. اعدلو و اقرب و لتقوا اقرب و سلال دلو کشن و تر الجبال تحسب و جامده و شمتو تجید مستقیم را، معرفتی داره به ما میده. حالا بعد معرفتی قیامدی هم داره، یه تأثیری در منم ایجاد میکنه، اون بحث دیگریش، اون هم ما قبول داره. علم وحی، علم این علم رو داره خداوند انتقال میدهد به شخصی به نام پیغمبر، پیغمبر میشود عالم به این وحی، متعلقاتش هم میشه معلوم. مشکلش باشه نه نه آگاه است، نه ببینید وحی حقیقتش القا تفهیمه، توجه داریم؟ لذا عرض کردم در معنی لغویش هم این نفته است، یه تفهیمه. حقیقت وحی یه معرفتیست که خدا داره به پیغمبر میده. مثل فرض بکنید، شما اینو دقت البته بکنید که در بحثای معرفت همینجا هم اشاره شد که گاهی خود وقتی میگید عقل مراد قوه عقل است، گاهی خود وقتی میگید عقل مراد معقولات است. یعنی یه وقت عقل از سنخ نفس، ساحتی از ساحتهای نفس، یا عقل که میگید مراد از سنخ ادراک. یعنی یه وقت عقل که میگید از سنخ مدرک، یه وقت عقل که میگید از سنخ عرض کنم خدمت شما ادراکه، و همیشه به هر دو معنا استعمال بشه. مثلا ما قرآن وحیه، نمیگیم قرآن وحیه، خود قرآن از سنخ ادراکه، معرفت معلومه. یه وقت ممکنه بگید وحی مراد از وحی اون عرض کنم خدمت شما روشی، متدی، رایت برای انتقال این معرفت، توجه دارید؟ هر دوتاش استعمال شده. اگر شما اون رو بگیر اشکال نداره، مثل عرض کردم عقل و معقول، چطور عقل هم به قوه عاقله اطلاق میشه هم به معقول؟ اینجا وحی رو هم اطلاق میکنن به خود اون حقیقتی که کاری که خدا انجام میده، القایی که خدا انجام میده، به خود اون به قول معروف هم به مستر هم به اسم مستر و هر دوتا اطلاق میشه، به نفس خود اون چی که دست در اختیار پیغمبرش وحی هم اطلاق شده. خب همین دیگه کاربرد قرآنی که الان ما داریم نگاه میکنیم میبینیم به هر دوتا اطلاق این شده، هم به خود کلام وحی اطلاق شده هم به خود محصول قرآن وحیه. حالا بعد آیات رو اجازه بدید میرسیم انشاءالله به تفصیل بیشتری میخونیم. چرا نشه؟ این همه میشه این که حقیقت رو نمیتونه، پس علم حصولی های ما در علم حصولی باید همه ما شکاک بشه، یه ذره کم کن نه بگیم همه وجود اب نداره. میدونم چه شما چه دلیلی میگید اگر معرفت ما حصولی شد کامل نیست؟ این کامل نیست یعنی چی؟ من نمیفهمم همه وجود معلوم ادراک نمیشه. یعنی چه همه وجود معلوم ادراک نمیشه؟ یعنی وقتی مثلا بهش میگه ای پیغمبر نماز بخوان، این نمیفهمی یعنی چی نماز بخوان؟ یعنی چه حقیقت؟ کل حقیقت معلوم نیست یعنی چی؟ خب پس ما باید در زبانشناسی نسبیگرا بشیم، بگیم الفاظ نمیتونه معانی رو منتقل کنه. یعنی چی کل معنا رو؟ الفاظش دیگه 70 بعد داره، همین ظاهر قرآن میده 70 بعد داره، بعد نیست که مثلا اینطور نیست که بگیم این ظاهره باطنش از اینجا به پایینه، خب همین یعنی باطن داره، یعنی این الفاظ حالا میرسی به حفظ ظاهر و باطن همین که مارد شد. بله نه خیلی نه خیلی چرا مثلا کردم حقیقت وحی این است که یک طرف خدا یک طرف پیغمبره، یعنی حتی مگر امیر مؤمنان نفرمود اون چه پیغمبر شنید من میشنیدم، اون چه میدید من میدیدم، اصلا تو حقیقت وحی فقط این نیست که یعنی بر این فعل تنها وحی اطلاق نمیشه، این فعلی که یک طرفش خدا و یک طرفش پیغمبر است بهش میگن وحی، و الا میشه الهام مثلا یه چیز دیگه. نه اگر ببینید، اگر من آره خدمت رو عرض بکنم، اگر خداوند سبحان همینطور که در سوره شورا میفرمایند من برا حجاب به درختی امر کرد، درخت سخن گفت، سخن خدا رو هم گفت و پیغمبر شنید، این وحی هست و وحی نیست؟ خب اگر فرض کسی هم اونجا حاضر باشه و اینو بشنوه، برای اون وحی نیست چون پیغمبر نیست، برای بشنوه. یعنی وحی در واقع یک لفظی که اطلاق می شود بر این حقیقت یک طرفش خدا یک طرفش پیغمبر هست. قرآن گذاشته میخوایم ببینیم قرآن چی میگه، من خواستش دیگه خود قرآن داره میگه. بله 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 همین که این پیغمبر نیست همین هیچی هیچ وقت معاوی نداره هیچ وقت معاوی که پیغمبر میرسد یا امام معصوم میرسد نداره نه فقط معاوی داره میگه در این ضروری که انتقل بکنه این که معصوم نیست حاجه داره چون معصوم نیست ممکنه خطا بکنه امام معصومه لذا حتی به امام هم نمیگن این وحیه میگن الهام
الهام به امام و
وحیه فرق وجود شناختی نداره
این دفعه
بله بله اطراف لفظی وحیه بعد در واقع سخن گفتن خداوند با پیغمبر رو میگن وحی سخن گفتن خداوند با امام معصوم رو میگن الهام این های این سخن گفتن میخواد به نحو این تکلم میخواد به نحو علم حضوری باشه میخواد به نحو علم حصولی باشه میخواد عرض کنم خدمت شما مستقیم باشه میخواد با واسطه جبرئیل باشه یا ملک دیگری یا من وراء حجاب باشه از شجر ناری چیزی دیگری
بله
جوابش چیه؟ شما دارید به این وحی خاص و وحی آن خرد میدونه وحی خاص رو تعریف میدونه یعنی چی دارم؟ به هر حال میخواییم از دیدگاه قرآن ببینیم چی میفهمیم توجه دارید میخواییم بگیم وقتی قرآن میفهمه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت و هم غافلون آی این وحی هست یا نه آی این علم حضوری و حصولی این چی حضورم دریافت خوش مصری گذراندید یا نه خب ببین الان ما مشکل با تعریف داریم اگر مثلا قرآن علم حصولیه مثلا فرض کنیم حالا این نبوت پیغمبر یه سال برده ایها الناس چی شد چیه علم حصولی چیه خود معلوم یعنی چیش؟ نه خود معلوم یعنی چی؟ اگر وجودش باشه میشه علم حضوری درسته؟ حضورا اون یه واژه‌ای که ما جابجا نکنیم وجود معلوم نزد عالم باشه میشه علم حضوری آیا وجود معلوم تصوره؟ نه اجازه بدی حل بشه این تصور وجود معلوم تصدیقه قضیه هست احسن تو سؤال اینه این آیات قرآن تصور تصدیق هست یا نیست خب پس علم حضوری یا حضوری سوال اینه آیا خداوند الفاظ رو این الفاظ رو برای پیغمبر گفته یا نگفته برای من ساده است شما ساده نیست من کار ندارم خب شما نه حکم نکنید ببینید من حکم میکنم ببینید عیز من این تو که باشه خودی از حرف نزنیم دیگه راجو دارید این که نشد بخ میدونم این که نشد بعد ما الان داره خود خداوند داره وحی برای ما تبیین میکنه، پس خداوند الان یه کار کارو لغوی کرده.
هر
کسی میتونه زمین هم که خدا بروشی میگه رو هر کسی میگه نه خب حالا دیگه من عرضم روشن شد کفایت میکنم از برای فکر شما. پس اون چه در واقع ما از این آیات استفاده میکنیم، قرآن یا اون چه که خداوند در انبیا فرستاده، از وحی معنی خاصه، نه وحی که مثلا به صورت تکوینی و زنبور اثر یا بر خود ما، همه ما خداوند وحی تکوینی فرستاده. حالا ولو در قرآن زنبور رو مثال زده، خداوند در واقع یک القاء تکوینی بر کل این هستی داشته، پس وحی داشته. اما وحی خاصی که شریعت سازه، دین سازه، یه معنای خاصی است. اون القاء و تکوینی است که خداوند پیغمبر داره. خداوند چطور مثلا فرض کنید ما با دیدن یه شناختی داریم، شناختی پیدا میکنیم، یا با استدلال عقلی یه شناختی پیدا میکنیم، یا با سیر و سلوک معنوی یک چیزی رو شهود میکنیم؟ خداوند هم یک حقائقی را بر پیغمبر نازل میکنند و پیغمبر با اون انذار این عقل شناخت پیدا میکنه. حالا سوال این است، این شناختی که پیغمبر پیدا میکند از این حقیقت حصولی هست یا حضوری هست؟ اگر این شناخت از سنخ ارتباط پیغمبر با وجود معلوم باشد حضوری است، اگر با صورتهای ذهنی باشد حصولی است. و چون آیات قرآن الفاظش هم بر پیغمبر نازل شده و الفاظ از سنخ تصورن، تصدیقن، جملن، قضیه، قطعا باید از سنخ علم حصولی باشه. اینا نمیتونه از سنخ علم حضوری باشه و اشکالی هم نداره که مشکلی پیش نمیاد، برای که پیغمبر مقام عصمت رو دارد، اون چه میگیرد به مردم ابلاغ میکنه، مثل همون بیان وحی رو که بیان میکنه. میخوام اینو عرض بکنم که این تصویر از وحی که بعضا به اشاره میکنم که بعضی از حکما خیال کردن خداوند یه معانی حقایق رو به پیغمبر، قلب پیغمبر داده، بعد پیغمبر اینا رو به زبان در آورده، مثل این حرفی که بعضی از روشنفکران معاصر هم میزنن که میگن پیغمبر این یه تجربه دینی رو پیدا کرد بعد اینو به قالب زبان در آورد. این الفاظ مال شخص پیغمبره، توجه دارید؟ گویا تجربه دینی رو خود پیغمبر داره با قرآن تفسیر میکنه، قرآنی که پیغمبر بیان کرده تفسیر اون تجربه دینی است. یه حرف غلطی است، این خلاف آیات قرآنه. الفاظ هم بر پیغمبر نازل شده است و همون الفاظی که بر پیغمبر نازل شده و الفاظ رو بیان میکنه، یه کلمه رو هم حق نداره جا به جا بکنه، حتی حق نداره آیه رو زودتر تلاوت کنه، دیرتر تلاوت بکنه، هر چه خدا بهش میگه باید انجام بده، ولی رگی گردنشو قطع میکنه. حالا میرسیم الان اینا رو اهم رو عرض میکنه. بله نخی، نه نه آخه خداوند نزول قرآن دو نزول داشته، دفعی داشته، تدریجی داشته. بله حالا به این معنا، یعنی هر موقع خداوند الفاظ و آیات، لفظ آیات رو منتقل میکرده به پیغمبر، اینا اصلا خیلی محصولی است. حقایقی که خود خداوند، نه الفاظ، نزول دفعی بوده، الفاظ نبوده، چون زمان من ده خود حقایق رو خداوند میده. خب بله دیگه درک میکنم، اما نبی نبوده، لذا اسم اون القا نمیگفتن. فرض کردم قوام وحی، وحی معنی خاص به این است که یک طرف فرشتنده‌ای باشد به نام خدا یک طرف گیرنده‌ای باشد به نام پیغمبر. خود این بیانیش که خود حضرت داره در نهج البلاغه. ما الان اینجا بحث اثبات عقلی و فلان نداریم، بحث از کاملا عقلیه. بله. نه، چرا قرآن دفعتن مثل الواح موسا، نه اینکه نزول دفعی خداوند نداشته. متوجه هستم در عرض کنم خدمت شما آیات زیاد فرق محسنی هم گفتن که بین نزله و انزله فرقه، توجه دارید؟ حالا اونا گفتن این قرآن، اونا اعتراضشون رفتی به این بحث نده، اونا میگفتن شما چرا مثل حضرت موسی الواح تو یک جا نیاوردی بگی بیا؟ خب خداوند نزول دفعی داشته بر قلب پیغمبر، اما مجاز نبوده ابلاغ کنه. هر موقع مجاز بوده، حتی نزول دفعی که خداوند داشته بر پیغمبر، نزول تدریجی که داشتم پیغمبر مجاز نبوده هر موقع دلش بخواد بگه. گاهی خود آیه بر پیغمبر نازل میشده، خطاب میشده که اینو مثلا بعدن ابلاغ بکن، توجه داری؟ زمانش خدا میگه که ما نازل کردیم ولی پیغمبر هر نداره ابلاغ بکن، این رو نمیگه، میگه که به خاطر این نمیگه به صورت رفتن خواهد نازل بکنی. خب حالا الان ببینیم، الان بحث ما که روی نزول دفعی تدریجی نیست که حالا قرآن به چند صورت نازل شده. عرض من این است که نزول وقتی بر قلب پیغمبر باشد، این سنخ علم حضوری است، توجه داری؟ ولی وقتی نزول به نحو الفاظ و آیات باشد، این قطعا باید به صورت تصور و تصدیق در بیاد و این علم حصولیست. حالا دفعی بوده تدریجی بوده، اینا رو بعدا میرسیم. از دنیا نه، اون بحث دیگریش که آیا دو جلسات قبل توضیح دادم که یه وقت عقل، حس و شهود منبع معرفتن، یک ابزار معرفت هست. بدون شک پیغمبر برای درک این حقایق از عقلش استفاده میکنه. پیغمبر از قضایی که از شرایط نبوت این است که پیغمبر عقلش خوب کار بکنه، عقلش خوب کار بکنه. این موقع انسان مجنون و دیوانی رو خداوند پیغمبر قرار نمیده، توجه دارید؟ اینکه پیغمبر برها وقتی پیام رو ابلاغ میکنه از زبانش استفاده میکرد یا نه، با زبانش برای وحی رو میفرسته. برای پیغمبر بشره، تشبیه ما از پیغمبر اینه که گیرنده وحی بشره، انسانه، یه انسانیست که زبان داره، غذا میخوره، ازدواج میکنه، توجه در دوران کودکی یتیم شده، با اعراب بزرگ شده، اما همیشه دین داشته، هیچ موقع مشرک نبوده، توجه دارید؟ بشر بوده. به هر حال پیغمبر با زبان که یکی از حواس خمسه است وحی رو میرسانده به مردم، توجه دارید؟ یا وقتی مثلا از طریق شجر میشنیده با گوشش میشنیده، ولی این ابزار منبع نیست. میخواییم بگیم که وحی یه منبعیش غیر از این منابع، نمیخوام اون ابزار رو نفی بکنیم. و اصلا نزا خود اصلا ائمه ما فرمودن که ما علم ماکان و ما یکون و ما و کائن رو بلدی، اونم به خاطر این که از قرآن میتونیم استفاده کنیم، توجه داری؟ یعنی گاهی اوقات مثلا قرآن همین الفاظ یه راهی رو به انسان نشون میده، اون راه رو طی بکنید، عقلش خیلی بر شما با علم حضوری کشف میشه. سخن در این نیست، در این سخن در اینه که آیا این لااقل یک مرتبه از مراتب قرآن که این ظاهر قرآن است، الفاظ قرآنه، این اصلا علم خصوصی است یا نه؟ مثلا مطابق با یا
استاد جوابی همون مرتبه عالی رد
میشه که میگن که حضوری هست. بله دیگه، حالا اینو آقایون باز نکردن که ببینیم آخه همین مرتبه های وحی خاص اینطوری است. اگر این باشه که ما قبول داریم، ما معتقدیم که وحی به معنی خاصش که مختص انبیاست یه مرتبه از علم حضوری داره، یه مرتبه از علم حصولی داره، توجه فرمودید. اما اینو دیگه خب باز نشده، لااقل بنده ندیدن در آثارش. متوجه نشدم.
فهمیدم تک
تک همون الفاظی
که
گفته شده. بله. درسته. یه فرض کنیم اون تک تک همون الفاظ نشه. راست با مثلا خطا اینا نمیشه. و مفاهیم برای علیاتش مشکلی نداره. نه، این خلاف قرآنه. قرآن داره میگه ما عربی رو نازل کردیم. ما داریم میگیم که ببینید، ما الان می‌خوایم ببینیم وحی. وحی قرآن به معنی وحی. این چه حقیقتیش از نظر خود قرآن؟ توجه داری؟ نمیخوایم همینطوری مثل فلاسفه حرف بزنیم. فلاسفه با مفسران فرقشون اینه، مفسران به هر حال آیات رو باید نگاه کنن، برن الفاظ رو ببینن، لغت ببینن. فیلسوفی لعاف هم میتونه فلسفه بافی کنه. توجه داری؟ بگیم مثلا فرض کنید بله خداوند مثلا چه اشکالی دارد که مثلا معانی بر پیغمبر برسد، پیغمبر هم به خاطر اسمت دیده که دارد خودش الفاظ رو بگه. توجه داری؟ این نمیگیم اشکالی داره، پیغمبر مقام عصمت رو داره بیان هم میکنه، بیانش هم درسته، اما با اعجاز ادبی قرآن سازگاری نداره، چون پیغمبر بشر بوده قدرت این کارو نداشته. توجه داری؟ و خود خداوند و قرآن داره میگه که ما اینو از طریق این حقیقت رو الفاظ رو داریم میفرستیم، این الفاظ رو داریم به پیغمبر میدیم، با وحی قرآنی سازگاری نداره. خب ما الان میخواییم ببینیم در واقع یه تصویری از وحی داشته باشیم، ببینیم خود قرآن وحی رو چی معنا کرده، این تصویر رو داشته باشیم، چون خیلی مهمه در فهم ما. فجر داری خود همین فهمیدن این وحی در فهم قرآن نقش مؤثری داره، که بعض وقتی میگیم ظاهری داره، باطنی داره، قضایایی داره، تصدیقاتی داره، ناسخ داره، منسوخ داره، این تصویر ما در اون اما بحث اجزا قرآن مؤثره حقیقت وحی و رای اون که حقیقت وحی برای ما تبیین میکنه خود قرآنه. هر روز در فهم این باید از لغت و اینا استفاده کنیم، شکی نیست. چرا؟ شما برای شناخت عقل از چی استفاده میکنید؟ خود شناخت حس، خود حس به شما کمک میکنه برای اینکه بدیهیاتی داره. البته ما از این منبع که استفاده میکنیم بدون شک از لغت و چیزهای دیگه استفاده میکنیم که حالا فعلا اینا رو من واردش نشدم، مطلقاً عن گرفتم که بعد اینا باز میشه. حالا دوستان چند دقیقه تحمل کنم، من این رو بحث رو جلو ببرم. امروز آقایون همه به حرف در اومدن، ما امروز کلی بحث آماده کردیم، گفتیم خلاصه آقای حرف نمیزنن برات. خب این تحلیل مات از وحی. پس از نظر قرآن وحی یک وحی من خاص، یک القا و تفهیم معارف و دستوراتی است که خدا ابلاغ کرده به پیغمبر، و اینم فقط معارف و دستور، محتوای معارف و دستورات نیست، الفاظ هم هست. عرض کردم فقط محتوا بر پیغمبر نازل نشده، انا انزلنا قرآنا عربی یا عربی هم نازل شده، لذا خود این زبان عربی هم معجزه است. معجزه فعل خداست، فعل پیغمبر نیست. توجه دارید خود این الفاظ تحدی برداره، کسی نمیتونه مثل این الفاظ بیاره. خب در مقابل این یه تفسیرهای دیگری از وحی هم بعضاً ارائه کردن. بله. حالا من اجازه بدید قبل از اینکه تفسیرهای دیگه رو عرض کنم یه مقداری آیات دیگه‌ای که در باب حقیقت وحی و قرآن هم هست تلاوت بکنیم که بعد بیشتر بفهمیم حقیقت وحی چیه. مثلا در سوره مزمل می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. خطاب پیغمبر داره که این جام بخیشتن فرو پیچیده قم اللیل الا قلیلا، شب و به پا خیز مگر یه اندکیشو استراحت کن بقیهشو در حال قیام باش. نفسو اون قص منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا. بعد در آیه پنجم فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، می‌فرماید ما در واقع یک گفتار گرانبهایی رو بر او القا کردیم. القا فقط معنا نیست، قوله، گفتاره، لفظ رو هم القا کردیم. این انا سنلقی علیک قولا ثقیلا نشون میده که محتوا تنها القا نشده، الفاظ هم، قول و گفتار هم القا شده. یا مثلا در بعضی آیات خطاب پیغمبر داره که پیغمبر توان اینو نداره که حقیقت وحی رو کتمان بکنه، جرأت چنین کاری رو نداره. مثلا در سوره نساء آیه 105 می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، این کتاب ما به تو به حق نازل کرد. لتحکم بین الناس، تا بین مردم داوری بکنی. به ما اراک الله، به اون که خدا به تو آموخته با این آموختهای الهی داوری کنی. ولا تکن للخائنین خصیما، نکنی وقت طرفداری از خائنین بکنیم. این یه تشریش به پیغمبر، البته خب پیغمبر معصوم بود، این کارم نمی کرده. این آیات هم که داریم اشاره به در واقع میخواد تصویر صحیح از مقام پیغمبر به ما بده که نه، خدا کاملا مراقب است. هیچ موقع پیغمبر خلاصه جانبدار خیانتکار نیست که بیاد اونی که خداوند در پیغمبر فرستاده که باج داوری بکنه خلاف اونجا داوری بکنه، یعنی کتمان بکنه حقیقت رو. یا در سوره احزاب بله؟ نه این اعمه، ایش خودمون نمیشه اثبات کنه. در آیه 37 سوره احزاب می فرماید که این سوره احزاب عرض کنم اشاره به همسر زیده، پسرخونده پیغمبر. در عرب جاهلیت همسر پسرخونده بر چیز مرد حرام بوده، عرب جاهلیت اینو جایز نمیدونستن، ولی اسلام اشکالی نمیبینه از این. این آیه هم برای همین نازل شد خداوند گاهی اوقات برای اینکه سنت های غلط عرب جاهلیت رو از بین ببره خود پیغمبر رو وسط کار مینداخته. نه چه داری؟ تو این کار خودت انجام بده تا به بهمن اشکال نداره از نظر اسلام. تو گاهی اوقات پیغمبر میترسیده که نکنه حالا ما برحال کار بگیم بعد این مردم برحال نسبت هایی بدن و اینا. و ایش تقول للذین انعم الله علی و انعمت علی امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ملا مبی و تخش الناس و لا احق ان تخشا. خطاب پیغمبر میکنه که از مردم، چون بعضی مورد پیغمبر از مردم میترسیده، واقعا هم ترس داره، بعضی مردم موجود خطرناکی هست. تمشو دارید آدم گاهی خود واقعش اینه یه مرتبه حقیش هم میگه من اینو بیان کنم نکنه. یه وقت من خاطرم هست که جایی رفته بودیم یه جمعی بودن، خیلی تصویر عجیبی از هم این تجربه برای ما هم مثلا به شهید بهشتی تجربه بود، هم برای آقای مصباح، هر دو تاشو من تجربه کردم. خاطرم هست هم اول انقلاب قبل از شهادت شهید بهشتی یزد رفته بودم برای جمع از بچه‌های جهاد سخنرانی داشتیم. خب هم شهید بهشتی خیلی عجیب علیه ایشون جرساجی بود، خیلی شدید. بعضی از جلسات بودم جرأت نمی‌کرد مثلا بگه نظر شهید بهشتی اینه، جرأت نمی‌کرد. سریع اصلا بهشتی واقعا آدم می‌ترسیدم. یه وضعیتی توی این سالهای اخیر نسبت به مصباح پیدا شده بود در بعضی از مجالس محافل، اصلا جور بود کسی بگه نظر مصباح اینه، خود یه جور تلقی میشد. یه جمعی بودن بسیار ضد های مصباح، هم یه بحثی علمی بود که خب های مصباح در اون زمینه دیدگاهی داشت، میگفتم خدا بگم نگم، بگم اینا یه وقت ما رو تکفیر نکنن. یعنی تا این حده ها بعضن اونقدر افراطی هم که بعضی مواقع آدم در گفتن یا انجام یک کاری واقعا میترشه. محمد والله احق کن تخشا فلما قضا زید من ها بسرن الى آخر که بعد میفهمه کان امر الله مفعولا. خلاصه این نکاح رو میگه که غیر رو به نکاح تو در آوردیم تا اینکه در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسر خوندشون به توجه بدید مردم که گناهی نیست. این در آیه 37 سوره احزاب بود. خب ببینید این وحیه داره میگه این کار انجام بده، ترس هم نباید مانع باشه از اینکه یه حقیقت رو کتمان بکنید. یا در سوره یونس حالا مطالعه کنید بعدا آیه رو روشنه، من خیلی آیه دارم باید تلا خدمتون بخونم. ازدواج بینه که پیغمبر گاهی خود یه وحی که بهش میرسید میترسید عمل بکنه، یعنی خودش مکلف به انجام بود، خوف داشت از مردم. همین شبیه همین آیه کجا هست آیه گفتید؟ احسن تو اونجا هم پیغمبر ترسید که بحث غدیر رو مطرح بکنه، توجه دارید؟ از همین ابوبکر و عمر و اینا می ترسید ها، از همین ها. چون واقعیش اینه که پیغمبر که بعضی دوی خود سوال میکنن میگن چطور اون اقتداری که پیغمبر داشت امیرالمومنین نداشت؟ چون پیغمبر سیدی کسی جرأت نمی کرد مخالفت کنه با پیغمبر، اما با حضرت امیر خیلی سریع مخالفت میکردن. من خدمت دوستان عزیز میگم از زمان خود پیغمبر هم یه عده مخالفت میکردن. و اگر پیغمبر اکرم یک سال دیگر زنده میموند بعضی از اصحاب نزدیک پیغمبر هم نسبت به پیغمبر خورمت شکنی میکردن. از کجا این اواخر حیات پیغمبر بعد از اصحاب آیه وقتی نازل میشد بعد از اصحاب از سوال میکردن حرف خود یا خدا، یعنی کم کم دیگه زبون در آورده بودن که به پیغمبر درگیر بشن. یه قضیه دوات و مداد که در از کنم خدمت شما صحیح بخاری هست، از اونجا میگه یک مردی گفت، نمیگه کی، میگه مردی گفت که این حاضر رجل لیخ جور پیغمبر هزیون میگه که میگه یه مداد و دوات بیاری که بنویسی، هزیون میگه، یعنی نسبت هزیونی به پیغمبر دادن که این مثلا اختلاف شدید پیدا میشه، اصل اسلام در خطره. بعد پیغمبر ترزش میگه و برید دیرو. بعضی موارد پیغمبر میترسید، البته توجه داشته باشید ترس نه پیغمبر رو بزنن بکشن دو مثلا پیغمبر از مرکی نمیترسید، نه از این میترسید نکنه یه وقت مسلمان ها که این عقیده این باور و این وضعیت اجتماعی رو دارن یه دفعه اختلاف پیدا بشه اصل اسلام در خطر بیفته. من این مثالی که زدم ترس پیغمبر اصلا که ترسای امثال ماها نیست که از موقعیت اجتماعی خودمون رو خود میترسیم حرفی نمیزنیم، نه پیغمبر تو فکر خودش نبود، از اصل حفظ و حیات اسلام خوف و حراس داشت، نه که این مسلمان رو به جان هم بیفتن اسلام از بین بره. ولی خدا بهش میگه تو نباید بترسی، نباید بترسی از من بترس، مردم من چه بلایی میخواستشون بیان کار خودت انجام بده. در سوره یونس آیه 15 و 16 میفرماید و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا، یه چون آیات روشنی ما بر اونا خوندیم تلاوت کردیم، بعد اینا این قوم مجرم اینا خلاصه امیدی نداشتن، بعد میگفتن که ائت بقرآن غير هذا، خب حالا یه قرآن دیگه غیر از این بیارید، او بدل ها یه تغییر بده این رو. قل بگو ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من اختیاری ندارم اون چی که به من القا شده وحی شده اینو من تغییر بدم، مگه دست منه؟ یعنی به پیغمبر میگفتن این قرآن رو عوض کن، این همین الفاظ رو نه تنها محتوا رو یه تغییر بده، میفرمون که نه بس من نیست. قل ما یکون لی، یعنی لا یجوز لی که ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط اونچه که به من وحی میشه تبعیت میکنم، اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قل لو شاء الله ما تلوت علیکم ولا ادراکم بی فقد لبست فیکم عمر من قبل افلا تعقل. یا در سوره الحاقه آیه 43 به بعد می‌فرماید تنذیر من رب العالمین، این نزول از نهای خداست، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، این فرستاده این پیام یه حقیقتیست که از جانب خداست، اگر یه چیزایی به ما نسبت بدن بخواد لأخذنا منه بالیمین، دست راستشو سخت میگرفتیم اگر میخواست این کارو بکنه، ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیاتشو قطع میکردیم. این وتین اون رگای شارگ رو میگن. حالا بعضی مثلا مفسرین گفتن رگ گردنشو میزدیم، رگ قلبشو میزدیم. این وتین یعنی رگ حیات، رگی که اگه قطع بشه دیگه طرف از بین میره. میگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر یه چیزایی به ما بخواد نسبت بده دستشو میگرفتیم، رگشو قطع میکردیم. توجه دارید؟ فما منکم من احد انا حاجزین، هیچ کسی از شما هم نمیتونید مانع بشه از این عذابی که داریم بهش میگیم، هم تو دنیا هم تو آخرت. اینم باز همون آیه است که فرمودید رگ کجاست، رگشو پیدا کردید که بله. حالا شما اینو ببینید با اون مثلا نسبت هایی که تو مثلا قصه قرآنی و اینا هست، این ما پیغمبر رو حفظش میکردیم میگرفتیم، اگر میخواد نسبت هایی بده حالا از روی تعمد رگ حیاتش رو قطع میکردیم. یا در آیه نهم سوره حج که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حقیقت وحی اینه، کاملا یه حقیقت الهی است، حفظش هم توسط خداونده. در سوره اسراء آیه 73 می‌فرماید و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، میگه حتی این احتمال رو خدا منتفی نمی‌کنه به شخص پیغمبر، که چه بسا وقتی ما به تو وحی فرستادیم یه عده‌ای می‌خواستن تو رو گمراه بکنن. که چی؟ که لتفتری علینا غیره، که یه چیزایی غیر از اون چه که بهت گفتیم به ما نسبت بدی. و اذن لتخذو که خلیلا، که در اون صورت در واقع اونا بیان تو رو به دوستی بگیرن، به فیقت کنن، بگن باری کلا تو هم از خودمون شدی دیگه. ولی می فرماید نه، ما تو رو حفظ کردیم، یاری کردیم. ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، ما تو رو حفظت کردیم، ثابت نگهت داشتیم. خوب دقت کنی، خود حقیقت وحیانی الهیه، حفظ پیغمبر که در خزانه جانش این وحی حفظ بکنه و بیان بکنه، همش این حقیقت الهی سرایان داره. اینطوریست که خدا وحی بکنه بره کنار، این همراه پیغمبر هست تا به مردم برسه، ابلاغ بشه، مردم بشنون بفهمن، بعد دیگه ما رو خودشون میدونن عمل کنن یا نکنن. یا در سوره مائده آیه 67 باز همین آیه که عرض کردم، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، این اطلاق هم داره، یعنی اگر ما انزل الله رو ابلاغ نکردی رسالت انجام ندادی. ولا یعصمک من الناس، خدا تو از مردم حفظ میکنه، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این هم حالت حشیتی است که پیغمبر داشت. در سوره آل عمران آیه 20 باز همین مضمون هست، که آنچه که من ابلاغ میکنم وحی الهی است، ان تولوا فانما علیک البلاغ. ما مبلغیم، حقایق رو داریم به مردم میگیم، نه یک کلمه کم میکنیم نه یک کلمه اضافه. حتی در بیان وحی پیغمبر باید از خداوند اذن میگرفته. در سوره قیامت آیه 16 به بعد میفرماید لا تحرک بی لسانک لتعجل به، زبون تو حرکت ننداز که عجله بکنی در گفتن. حتی در بیان هم باید تابع خدا باشی. کی بگی؟ یعنی مثلا فرض کن امروز بهش وحی رسیده، ممکنه مجاز نباشه امروز بیان بکنه. لا تحرک بی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، این بر عهده ماست که در واقع جمع کنیم این رو و گردآوردنش، خوندنش، این همش بر عهده ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه، توضیح بیانش هم بر عهده ماست. در سوره اسراء آیه 86 آیه 86 و 87 باز اشاره به این داره که اگر میخواستیم ما میتونستیم اونچه رو که به تو وحی میکردیم ببریم، ولی ما حفظ کردیم، یعنی وحی که بدادیم میتونستیم از او بگیریم. لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لك به علینا وکیلا. تصویر درستی از وحی داشته باشیم، یه حقیقتش خدا پیغمبر داده و در حفظش و ابلاغش همش مرهون لطف و عنایت و عرض کنم توجه خداوند متعالی. و این حقیقت حقیقتیست که عرض کنم تحدی میکنم و کسی نمیتونه مثلش بیاره. سوره اسراء 88 ادامهش همین داره. بعد از این که اینو میگه بعد میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، همین جن و انس هم بیان به هم کمک هم بکنن تا مثلش بیارن. این وحی اینه. یه استراحتی نکنید بعد انشاءالله ادامه بحث رو خدمت